بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه العزیز: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. مناسبت های این ایام رو، مخصوصا مناسبت بسیار بزرگی که در آستانه ورود به او قرار داریم، ولادت خاتم الاوصیا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، رو به همه شیعیان، همه مسلمانان و شما سروران مکرم، فضلاء محترم استان گلستان تبریک و تهنیه عرض می کنم. امیدوارم که هر کدام یک از ما که این افتخار رو داریم، مسما هستیم به سربازی اون حضرت، واقعا یک سرباز واقعی باشیم برای وجود مبارک امام زمان علیه السلام و مورد رضایت اون حضرت باشیم. اعمال ما، گفتار ما، افکار ما، اندیشه های ما، همه با دعای اون حضرت نورانی تر بشه و در این مسیری که قرار گرفتیم خداوند توفیقات ما رو بیشتر کنه. من تشکر میکنم از این که زحمت کشیدید به این مجموعه که متعلق به خودتون هست، متعلق به حوزه علمیه است، یکی از مکانهای بسیار مهمی به حمد الله امروز برای حوزه است، حضور پیدا کردید و من موفق شدم که از نزدیک چند کلمه ای رو تقدیم بکنم انشاءالله خدمتون. اجازه بفرمایید راجع به این آیه که طبعا همه شما بهتر از من استحضار دارید چند نکته رو عرض بکنم. خب این آیه که خوندم یکی از آیاتی است که در قرآن برای مسئله مهدویت بهش استدلال میشه. یعنی آیات قرآن دو دسته است در قضیه مهدویت و همچنین در قضیه امامت و سایر. بعضی از آیات نیازمند به روایت حدیث، باید یه حدیثی در کنار آیه بیاریم تا اینکه آیه مفادش برای اون مقصود روشن بشه. اما برخی از آیات قرآن موضوعی که انسان دنبالش هست به وضوح بر او دلالت داره، بدون اینکه نیازمند به انضمام یک حدیثی باشه. این آیه شریفه که خب در سه جای قرآن آمده، در سوره صف آمده، در سوره توبه آمده، در سوره فتح هم آمده، به خوبی قضیه مهدویت روشن میکنه. یک، و ما میتونیم از این آیه جایگاه روحانیت رو هم تا اندازه‌ای به حقیقتش واقف بشیم. خدای تبارک و تعالی میفرماد هو الذی ارسل رسوله بالهدى، به یک بیان داره یکی از امور بسیار بسیار مهم خودش رو ذکر میکنه و لذا با کلمه هو شروع میکنه. هو هو مخصوص خداست، بر هیچ موجودی غیر از خدا به حسب اونچه که در قرآن آمده، نه به حسب لغت، نه به حسب ادبیات، اون عنوانی که در قرآن آمده بر هیچ موجودی غیر از خدا قابل انطباق نیست. می‌فرماید او که حالا باز خود شما به حمدالله اطلاع دارید، هو عمیق‌تر، دقیق‌تر، جامع‌تر از حتی عنوان الله، که وقتی ما میگیم الله جامع اون لجمیع صفات الکمالیه، اما هو عظمتش بالاتر از او هست. وقت میفرماید این موجود خدای تبارک و تعالی ارسل رسوله بالهدا، رسول خودش رو فرستاد با چی؟ با دو تا امر، یکی هدایت، هدا، که حالا مفسران در این هدا مجموعاً سه احتمال دادن که احتمال صحیح یعنی بالادله، بالبینات، بالمعجزات رسول خودش رو فرستاد با این همه معجزه، ادله، براهین، بالهدا و دین الحق، دین حقم که همون دین اسلامه. خود قرآن میفرماید که خدا غیر از اسلام چیزی رو قبول نمی کنه. دین حق یعنی همون دینی که ثابت است، دینی که دیگه بعد از او دینی نخواهد آمد. یکی از معانی لغویه حق همون ثبوته، و این دین حق و من یبتغی غیر الاسلام دینن، خدا می فرماید که لن یقبل من، فلن یقبل من. می فرماید خدا رسول خودش رو با آیات و بینات و با یک دین جامع حق و ثابت الی یوم القیامه، که اصلا یکی از آیاتی که برای خاتمیت رسول خدا میشه بهش استدلال کرد همین آیه شریف است. خب برای چی اینا رو فرستاده؟ لیظهره علی الدین کله، برای اینکه لیظهره علی الدین کله، بر همه دینها غلبه پیدا کنه. رسول ما بر همه دینها، بر همه مذهبها غلبه پیدا کنه. اظهر علی یعنی غلبه علی، غلبه پیدا بکنه بر همه دینها. حالا در یه آیه دیگه خدا می فرماید و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون دین و کله لله، که اینم از آیات مربوط به مهدویته. در اون آیه می فرماید تمام دین باید برای خدا باشه، اصلا غیر از دین خدا دین دیگری نباید باشه. و این آیه می فرماید که دین حق و رسول ما اسلام بر همه ادیان غلبه پیدا کنه. لیظهره علی الدین، هر دینی، کله، هر دینی، ولو کره المشرکون، ولو اینکه مشرکون مورد ناپسند مشرکون باشه. خب میخوام اینو عرض کنم، اولا این آیه شریفه قضیه مهدویت رو به خوبی دلالت داره که رسالت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قایتش همینه، لیظهره علی الدین کله. قایتش این است که یک زمانی میاد که دین پیامبر ما بر همه ادیان غلبه پیدا میکنه. دین موجود در کره زمین و در هر جایی که انسان ها هستن دین اسلام خواهد بود. خب این چه زمانیه؟ چه زمانی خواهد شد؟ غایت رسالت رسول اکرم هنوز که محقق نشده. الان بعد از 1400 و مثلا حدود 50 سال هنوز این غایت محقق نشده، هنوز لیظهره علی الدین کله نیامده. باید یه زمانی بیاد که این غلبه غلبه جهانی بشه، این دین اسلام دین جهانی بشه. خب لذا این آیه شریفه بدون اینکه ما روایتی رو به او زمیمه کنیم به خوبی دلالت بر این قضیه مهدویت داره، یعنی باید یک زمانی بیاد این غایت محقق بشه. لیظهره علی الدین کله، هنوزم که نیامده. خب الان هنوز اکثر انسانها و نفوس غیر مسلمانن، تازه اونم تو مسلمانهاشونم باز بر دین حق قلیلشون هستن. باید اون حقیقت دین و حقیقت اسلام که همون مکتب اهل بیت عصمت و طهارت هست یک زمانی جهانی بشه و بر همه ادیان همه مذاهب غلبه پیدا کنه و اون همون زمان ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریفه. اللهم صل علی محمد. پس ببینید خود این آیه شریفه بر قضیه مهدویت به خوبی دلالت داره، هیچ نیازی به این که روایتی به او زمینه بشه نداره. البته تو روایات هم روایات متعدد داریم که این لیظهره علی الدین کله برای زمان ظهوره. حالا به دنبال این مطلب میخوام عرض کنم که روحانیت بدون اینکه حتی ما نیازی به روایات داشته باشیم که العلماء ورثة الانبیاء، روحانیت در این مسیر اصلی فعل خدای تبارک و تعالی قرار گرفته، یعنی کار ما به حسب اون وظیفه واقعی که داریم شناخت دین، فهم دقیق دین و انتقال دقیق او به نسل معاصره. این کار ما همینه، کار ما در مسیر تحقق این غایته. کار ما و عمل روحانیت، حقیقت روحانیت که خلاصه می شود در علم و تقوا، در عرض می شود که فهم دین، تفقه در دین و انذار، این در همین مسیره و ما به این شهادت همین آیه می تونیم ورثة الانبیا باشیم. ورثة الانبیا یعنی اونهایی که این رسالت پیامبر را که خب این آیه که فرمود ارسل رسوله، کلمه رسول خصوصیت داره، غایت رسالت رو داره بیان میکنه، در همین مسیر ارسال رسول اکرم هر آن کسی که برای تحقق دین خدا تلاش بکنه، برای غلبه دین خدا بر سایر ادیان تلاش بکنه، این خودش سهم وافری در تحقق اون غایت بزرگ داره. هر کدام یک از ما طلبه ها در اون غایت اصلی میتونیم نقش داشته باشیم ولو این که موفق به زیارت اون حضرت و درک اون زمان نشویم. همه فقها ما از قدما گرفته از شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی تا زمان ما، اینا همه در همین مسیر بودن، یعنی در مسیر این که اون غایت اصلی محقق بشه. خب اگر یک طلبه یک روحانی این رو باور کنه، این جایگاه خودش رو پیدا میکنه، این دیگه مأیوس از کار علمی خودش نیست، مأیوس از کار فقهی و اصولی و تفسیری و حدیثی و اعتقادی خودش نیست، دائما کار میکنه. خب ببینید علمای گذشته ما، اونهایی که در قبل از هزار سال زندگی میکردن و این همه آثار از خودشون به جای گذاشتن، اینا به چه انگیزه این کارو میکردن؟ نه دنبال مقام بودن، نه دنبال اعتبار بودن، نه دنبال دنیا بودن، معرض از دنیا بودن، یک آثار بزرگی از خودشون به جای گذاشتن و در این تحقق غایت الهی همشون سهم وافری دارن. ما باید با این نگاه به کار خودمون و رشته خودمون نگاه بکنیم. اگر با این نگاه باشه، طلبه از حوادث و قضایایی که امروز اسلام با اون مواجهه، حاضر نیست که سر سوزنی بی تفاوت و غافل باشه. امام رضوان الله تعالی علیه اول انقلاب فرمود هیچ زمانی مثل این زمان اسلام دشمن نداشته، دشمن نظامی فقط نه خیر، دشمنهای اعتقادی. خب شما ببینید در همین 40-50 ساله یا در همین قرن اخیر، دو قرن اخیر، چقدر مذاهب انحرافی تو دنیای اسلام یا دنیای بشریت به وجود آمده. اینا همه برای این است که اسلام رو از صحنه خارج بکنن. از اهداف مهم این است که اسلام رو، این دین رو از صحنه خارج بکنن. یک شخصیت بزرگ بی‌نظیر مثل امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، که از عنایات خاص الهی بر بشریت بود، بر اسلام و شیعه بود، بر حوزه های علمیه بود، بر ایران بود، او میاد یک جامعیتی از دین رو در درجه اول به حوزه های علمیه ارائه میده، میگه دین یک دین فردی نیست، یک دین اجتماعیه، جامعیت داره، دین آمده تنظیم کنه امور بشر را. دین فقط یک نماز فردی و روزه و اینها نیست، دین سیاست داره. ائمه ما ساست العباد بودن، حکومت حق خداست، بعد از خدا هم رسول خدا، بعدم ائمه معصومین و در زمان غیبت هم فقیه جامع الشرایط. این حرف هاست که کفر رو به لرزه در آورده. کفر اونی که میبینه داره پایه‌هاش متزلزل میشه این است که با این اندیشه بشر دیگه حاضر نیست زیر بار طاغوت بره، بشر حاضر نیست که اونها رو به عنوان حاکم بپذیره، با این اندیشه که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا، اگر این اندیشه رو مسلمون ها بهش وقوف پیدا کنن، نه اینکه فقط بیان تو مسجد الحرام این آیه رو بخونن اما هیچیش رو نفهمن، تدبر نکنن، بلکه اینا با قرائتشون از مستهزئین به قرآنن. خب قرآن میگه لن یجعل الله، چرا خودتون و حکومتتون در زیر یوغ کفار و مشرکین قرار دارید؟ اسم خودتون هم میگذارید اسلام و مسلمان، این استهزا نیست؟ خب وقتی بشر این اندیشه رو پیدا بکنه، مسلمان ها این اندیشه رو پیدا بکنن، دست خیلی از این حکام و ظالمین و اینها از چپاول و از ستم و اینها کوتاه میشه. من عرضم اینه، در درجه اول به خودم خطاب میکنم، خودم بیشتر از شماها نیازمند به علم و تحصیل علم هستم. آن در این زمان که فضا و شرایط و میدانهای تحقیقی بسیار گسترده هم در فقه، هم در اصول، هم در تفسیر، هم در حدیث، هم در تاریخ، هم در اعتقادیات و در اجتماعیات دین که اینم یک شعبه از تفسیر و الهاست، میدانهای وسیع گسترده شده. مبادا ما از اینا عقب باشیم. حالا یه زمانی قبل از انقلاب بود، از این پژوهش ها و این میدان ها خبری نبود، خب تقریبا معذور بودیم، ولی الان دیگه کدام یکی از ما معذوره؟ وقتی میگن آقا دین حکومت داره، وقتی امام میگه الاسلام و الحکومه، اما اعتنا نکنیم، بگیم آقا این حالا یه حرفی شعاریه. واقعا دیگه در زمان ما جای برای این فکر نباید باشه که بگیم آقا زمان زمان تقیه است. با همین فکر مسلمان‌ها رو 1400 سال خانه‌نشین کردن. یه روایاتی هست، این روایات درست فهم نشده، درست کار نشده، به ظاهرش یک توجهی کردن و یک نظری دادن که آقا شیعه حق ندارد در مقابل ظالمین قیام کند، در حالی که این روایات اگه ظاهرش هم باشه با قرآن منافات داره. این همه تو روایات ما ائمه فرمودن هر حدیثی که با قرآن منافات داره نپذیرید. خب این روایات با قرآن منافات داره. با المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، با آیات جهاد، با آیات لن یجعل الله، با این همه آیات که ظلم مبغوض خداست، با همه اینو منافات داره. حالا ما ببینیم دو تا، سه تا، چهار تا، بگید 7-8-10 تا این روایاتو بگیریم، بگیم آقا زمان زمان تقیه است، بذاریم هر بلایی سر دین بیاد، هر بلایی سر مسلمین بیاد. واقعا اون انقلاب یک عنایت خاصی از خدا بود بر ملت ایران. دین اومده به میدان، همه ما وظیفه داریم. اگر بخوایم در مسیر اون غایت قرار بگیریم، لیظهره علی الدین کله، من مکرر گفتم نسبت به این انقلاب، بدون اینکه خب بخوام مبالغه کنم، بخوام تملق کنم، بخوام زیادگویی کنم، و خدا شاهده که چنین چیزی نیست در ذهن من، امروز هر کسی برای این انقلاب قدمی برداره، دفاع بکنه، در مسیر تحقق مهدویت سهم داره، در حکومت اون حضرت سهم داره. امام سهم بزرگی داره، رهبری معظم سهم بزرگی دارن، مراجع، حوزه ها، مردم، شهدا، نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، هر کسی که داره الان خدمت میکنه به این نظام و انقلاب. و باز اینو عرض بکنم، چون این رو گفتم، بازم اینجام عرض میکنم، هر کسی که در غیر این مسیر باشه قطعا در مسیر تحقق مهدویت نقشی نخواهد داشت. ما که نمیدونیم ظهور چه زمانیه، اونم یعتی بختتن، هیچ هم اهل این نیستیم بگیم حالا نزدیکه. بله نزدیکی که قرآن میگه علیس صبح و به غریب، بله، ولی این نزدیک عرفی که نمیتونیم بگیم، ممکنه یه سال دیگه، ممکنه 10 سال دیگه، ممکنه 100 سال دیگه، نمیتونیم، ممکنه 2 روز دیگه. ولی از این قافله نباید ما عقب بمونیم. واقعا حیفه که ما سر سفره اسلام، قرآن، عطرت، ثقلین بنشینیم و از این غایت غافل باشیم. وی بشنیم بگیم ما قرآن اینو گفته، عطرت اینو گفته، اما حواسمون به غایت نباشه، حواسمون به اینکه خب ما داریم چیکار میکنیم. خب تو همین روایاته که افرادی در آخر الزمان میان که اینها زمین ساز هستن. بله این انقلاب یکی از عوامل مهم زمین ساز برای ظهور اون حضرته، اما باز زمانش نمیتونیم بگیم کی هست. میخوام عرض کنم آقا اون خیلی زمان زمان عجیبیه. روحانیت امروز باید از هر زمانی با هم متحدتر باشه، از هم جدا نباشید و نباشید، با هم باشیم، مبادله فکر بکنیم، نیازهای منطقه رو کاملا شناسایی بکنیم، استعدادهای خوب رو جذب کنیم، مخصوصا این استان گلستان و استراباد مهد برای حکما و فقها و عالمان و بزرگان بوده. این باید، مگر الان امکان نداره که افرادی رو واقعا هر روحانی تو خانواده خودش، فامیل خودش، محل خودش، روستای خودش بگرده ببینه اون استعدادهای قوی کدامن، اینا رو دعوت کنید، جذب کنید برای حوزه های علمیه. شما به دشمن در این 2-3 ساله اخیر حوزه ها رو مورد هدف قرار داد، در این فتنه اخیر چقدر حوزه های علمیه رو حمله کردن، همانطوری که به مساجد حمله کردن به حوزه ها حمله کردن. معلوم میشه از حوزه ها میترسن اینها، معلوم میشه حوزه ها برای اینها نگران کننده است، باید هم نگران کننده باشه. هرچه حوزه ها قوی تر، دشمن زبونتر و ضعیفتر خواهد شد. باید حوزه هامون رو قوی کنیم. من در خاتمه عرائض از حضور شما فضلا تشکر میکنم، عذرخواهی هم میکنم، مصدع شدم. امیدوارم که الان که در میان شماها استان گلستان اساتید مبرزی، هم در قم هم در خود گلستان، اساتیدی که خب سطوح عالی رو دارن تدریس میکنن، درس خارج رو دارن میگن، خصوصا نماینده محترم رهبری معظم حضرت آیت الله نور مفیدی که خب واقعا از عنایات خداست بر این استان و بر حوزه علمیه گلستان. انشالله مراتب علمیتون رو قوی تر کنید و حضورتون رو هم در صحنه بیشتر کنید و لازم میدونم یادی بکنیم از علما و مراجع در گذشته، مرحوم آیت الله العظمای علوی و همه اونهایی که سهم بزرگی در روحانیت این استان داشتن و امروز این حوزه گلستان محصول اونهاست و عرض میکنم که آثاری از آثار بزرگ اون علما هست. خدایا همه ما رو موفق به فهم دین و عمل به دین بفرما. خدایا ما رو مدیون شهدا قرار نده، ما رو مدیون علمای گذشتمون، مدیون پیامبر و اهل بیت قرار مده. خدایا کشور ما رو، اسلام رو، شیعه رو حفظ بفرما، انقلاب ما رو حفظ بفرما، رهبری معظم رو، خدمتگزاران به این انقلاب رو مؤید و منصور بفرما. خدایا دشمنان اسلام، این دشمنانی که دندونهای خودشون رو تیز کردن و به خیال واهی خودشون میتونن این کشور رو ببلعن، اسلام رو از بین ببرن، خدایا ریشه همشون رو بکن، خدایا دشمنان ما رو به خودشون واگذار بفرما، خدایا عاقبت همه ما رو ختم به خیر بفرما، حوزه های علمیه، مراجع بزرگوار، اساتید بزرگوار همه رو حفظ بفرما، امام زمان ما رو از ما راضی و خوشنود بدار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.